بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام ایرانی از گسترش همکاری های تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. یک فروند هواپیمای خطوط هوایی استرالیا در مانیل مجبور به فرود اضطراری شد. وزیر امور خارجه آمریکا از پاکستان خواست تا برای مقابله با تروریسم تلاش بیشتری کند. ساعت 15 به وقت تهران، شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران قصد دارد همکاری های خود با آژانس را گسترش دهد. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ظاهرا آقای سلطانی با این موضع‌گیری قصد دارد نگرانی های پدید آمده درباره کاهش همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از بین ببرد. اما علی اصغر سلطانی در این حال همچون غلامرضا آقازاده گفته است رسیدگی به مطالعات ادعایی خارج از حوزه اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی است و آژانس باید بر نکات و موضوعات فنی تمرکز کند. غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری، دیروز اعلام کرده بود ایران دیگر حاضر به ادامه همکاری خود با آژانس در زمینه مطالعاتی که ادعا می شود جمهوری اسلامی بر روی سلاح‌های اتمی انجام داده نیست. گزارشی در این باره بشنوید از مهرداد سپهری.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به طور تلویحی از عدم همکاری تهران با بازرسان آژانس بین‌المللی در زمینه گزارش‌های مربوط به تحقیقات نظامی و هسته‌ای‌اش خبر داد. غلامرضا آقازاده که برای گفتگو با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است، روز پنجشنبه به خبرگزاری دولتی ایران درباره تحقیقات نظامی اتمی گفت تحقیق درباره چنین ادعاهایی خارج از حیطه آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود که به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند انجام داده است. ایران این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده بود، ولی بعداً حاضر شد تا در این باره به آژانس پاسخهای لازم را ارائه دهد. ظاهراً تهران هنوز در این باره آژانس را قانع نکرده است. غلامرضا آقازاده پس از مذاکره با محمد البرادعی به خبرگزاری دولتی ایران گفت در این نشست طرفین کاملاً توجه داشتند که موضوع مطالعات ادعایی موضوعی حاشیه‌ای است و ارتباطی به روابط کاری مستمر و جاری دو جانبه ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون به این بخش از اظهارات غلامرضا آقازاده واکنشی نشان نداده است. در همین حال، دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند مذاکرات در این زمینه با بن‌بست مواجه شده است.
مهرداد سپهری گزارش می‌داد. و اما به ادامه خبرها توجه بفرمایید. یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 متعلق به خطوط هوایی کوانتس استرالیا در پایتخت هنگ کنگ مجبور به فرود اضطراری شد. لحظاتی پس از اوج گرفتن سوراخ بزرگی در بدنه هواپیما ایجاد و باعث کاهش ارتفاع آن می شود. اما در نهایت هواپیما موفق به فرود در فرودگاه مانیل شده است. به 360 نفر سرنشین هواپیما که قرار بود به ملبورن پرواز کند آسیب جسمی وارد نشده است. کارشناسان مشغول بررسی دلیل بروز این حادثه هستند. و اما کاندولیس رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، از پاکستان خواست تا به شبه نظامیان اجازه ندهد که از خاک این کشور برای سازماندهی حملات خود در افغانستان استفاده کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما می‌دانیم که منطقه مرزی شمال غرب پاکستان منطقه دشواری است، ولی نباید به شبه نظامیان اجازه داد که در آنجا خود را سازماندهی کنند و برای حمله وارد افغانستان شوند. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که به شبه نظامیان اسلامگرا اجازه نخواهد داد که در خاک این کشور حمله ای را طراحی کنند و همچنین به نیروهای خارجی هم اجازه نمی دهد که در خاکش عملیات نظامی انجام دهند. سناتور باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در جریان سفر خود به آلمان در برلین پایتخت آن کشور در جمع مردم سخنرانی کرد. وی در سخنان خود سعی کرد به مسائل مهم بین المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، جنگ در افغانستان و عراق و همچنین مسئله گرمایش زمین و دفاع از حقوق بشر بپردازد. گزارشی در این باره بشنوید از پارسا شمس.
باراک اوباما در جمع مردم برلین که اطراف ستون پیروزی آن شهر جمع شده بودند، ابتدا گفت که نه به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری که به عنوان یک شهروند آمریکایی سخنرانی می‌کند.
Tonight I speak to you not as a candidate for president but as a citizen.
این در حالی است که متن سخنرانی آقای اوباما در حد یک شهروند آمریکایی نبود، که یک مجموعه جامع از مهمترین مسائل بین المللی بود. آقای اوباما ضمن بررسی مسائل خاورمیانه به مسئله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرد.
This is the moment we must help answer the call for a new dawn in the Middle East.
سناتور اوباما گفت حالا زمانی است که به ندای افقی تازه در خاورمیانه پاسخ دهیم. کشور من یعنی آمریکا با کشور شما و اروپا باید همراه شود تا در پیامی مستقیم به ایران بگوییم که باید جاه طلبی های هسته‌ای خود را متوقف کند. بحث ایران در سخنان سناتور اوباما بار دوم در مبحث حقوق بشر مطرح شد. آقای اوباما تأکید کرد باید از حقوق بشر در سر تا سر دنیا حمایت کرد و طی پرسش‌هایی گفت آیا ما برای حفظ حقوق بشر ناراضیان و دیگراندیشان در برمه و یا بلاگرها و وبلاگ نویسان در ایران و یا رای دهندگان در زیمبابوه می ایستیم؟ جمعیتی حدود 200,000 نفر در فاصله میدان پیروزی تا دروازه معروف براندنبورگ در برلین شاهد سخنرانی سناتور اوباما بودند. آقای اوباما در جریان سخنرانی خود در برلین همچنین گفت آمریکا و اروپا باید با یکدیگر همکاری کرده و ریشه تروریسم و همچنین افرادگرایی را خشک کنند، همانطور که پس از جنگ جهانی دوم همکاری کرده و با کمونیسم مقابله کردند. سناتور اوباما که پیش از سفر به آلمان به افغانستان و عراق رفته بود، حمایت خود از جنگ در افغانستان را اعلام کرد و از اروپا خواست در مبارزه با طالبان در افغانستان همراهی جدی داشته باشد. وی همچنین با اشاره به جنگ عراق گفت زمان آن رسیده که عراقی‌ها زمام امور را خودشان در دست بگیرند و جنگ را به پایان برسانند.
This is the moment when the world should support the millions of Iraqis who seek to rebuild their lives even as we pass responsibility to the Iraqi government and finally bring this war to a close.
برخی تحلیلگران سخنان وی در برلین را نوعی بزرگنمایی جلوه کرده و گفتند وی در حد رئیس جمهوری سخنرانی کرده، در حالی که به عقیده برخی دیگر وی سخنان پرشور و مهمی را ایراد کرده است. سناتور اوباما پیش از سخنرانی خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیدار و گفتگو کرده بود. باراک اوباما ضمن سفر به افغانستان و عراق به اسرائیل هم رفته بود و قرار است پس از آلمان راهی فرانسه و سپس بریتانیا شود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. و ما شنوندگان به ما اسمس میزنند. دو تا از این اسمس ها رو برای شما میخونم. شنونده ای نوشتند حکومت ایران تنها حکومتی است که غرب را به زانو درآورده است. و ما شنونده دیگری نوشتند اینها کسانی هستند که اگر در قضیه هسته ای عقب نشینی کنند بلافاصله آیه ای میآورند. و ما گزارشی دیگر، به دستور قاضی دادگاهی در نیویورک زینب طالب جدی باید به اتهام همکاری با سازمان تروریستی در دادگاه حاضر شود. اما زینب طالب جدی کیست و پیشینه اتهام او چیست؟ گزارشی از حسن جعفری از رادیو فردا.
قاضی برایان کوگن درخواست مختومه شدن پرونده زینب طالب جدی را نپذیرفت و حکم کرد که او باید به اتهام همکاری با سازمانی تروریستی در برابر دادگاه قرار گیرد. وکلای مدافع خانم طالب جدی این پرونده را ناعادلانه توصیف کرده و آن را معارض با حقوق شهروندی موکل خود دانستند. زینب طالب جدی 2 سال پیش در فرودگاه جان اف کندی در نیویورک بازداشت شد. او که از سال 1996 به تابعیت آمریکا در آمده متهم است که در عراق با سازمان مجاهدین خلق ایران همکاری داشته است. آمریکا این سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریستی گنجانده است. وکلای مدافع این شهروند ایرانی تبار می‌گویند سازمان مجاهدین خلق ایران در صدد براندازی رژیم اسلامی تهران است و از همین رو برخی افسران ارتش و سیاستمداران آمریکایی از آن حمایت می‌کنند. اما قاضی کوگن در پاسخ یادآور شده است که در دوران جنگ ارتباطات خارجی سیاه و سفید نیستند و بنابراین نمیتوان در عین پشتیبانی نظامی از برخی عناصر مجاهدین خلق دادرسی عضوی از این سازمان را که به همکاری با تروریسم متهم است ناعادلانه خواند. زینب طالب جدی که اکنون 52 سال دارد، حدود 9 سال پیش در اردوگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق در عراق آموزش زبان انگلیسی را به اعضای این سازمان بر عهده داشت. پیش از آن همسر خانم طالب جدی که او نیز عضو سازمان مجاهدین خلق بود، در راه اردوگاه اشرف به بغداد بر اثر انفجار بمبی کنار جاده‌ای در اتوبوس کشته شده بود. در جریان حمله نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2004 سربازان آمریکایی شماری تانک، سلاح‌های ضد هوایی، خمپاره‌انداز و بیش از 420 هزار پوند مواد انفجاری در اردوگاه اشرف کشف کردند. دادستان‌های این پرونده می‌گویند خانم طالب جدی در همان روزها نزد ماموران FBI اذعان کرده است که همدلانه از مجاهدین خلق پشتیبانی می‌کند. و ضمناً دو شاهد آگاه نیز تایید کردند که او جزو شورای رهبری سازمان بوده است. به هر روی زینب طالب جدی در صورت مقصر شناخته شدن در دادگاه با مجازاتی حداکثر تا 15 سال زندان روبرو خواهد بود.
گزارش حسن جعفری را شنیدید از احضار یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در به دادگاهی در نیویورک.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 11:11 به وقت تهران هست و گزارشی دیگر را بشنوید. به جز دو مدال برنزی که حسین رضازاده در شروع کارش در بازی‌های آسیایی تایلند 1998 و سال بعد در مسابقه‌های قهرمانی جهان در یونان گرفت، کسی یاد ندارد که در دسته سنگین وزن‌های جهان وزنه‌برداری بالای دست او ایستاده باشد. 16 مدال طلا از سال 2000 تا سال 2006 در کارنامه مردی است که از او به عنوان قوی‌ترین مرد جهان یاد می‌شود. اما اینک حضور وی در المپیک 2008 پکن برای کسب سومین طلای پیاپی المپیک منتفی اعلام شده است. جزئیات بیشتر در این باره از مهینه گرجی.
رضازاده با درخشش خود نظر بالاترین مقامات جمهوری اسلامی را نیز به خود جلب کرد، به طوری که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره او گفته است:
کار قشنگ رو کرد آقای رضازاده. من پای تلویزیون بودم، دیدم هم وزنه مگذر و اون یکی و بعدم که رکورد رو ایشون بالا برد و اینا همه رو من تماشا میکردم تو تلویزیون و حقیقتا دیدم قلبا متشکرم از این جوون.
رضازاده در هر مسابقه و محفل در مرکز توجهات بود، اما بعد از بازی‌های آسیای دوحه دل به تمرین نمی‌داد و در عوض جذب آگهی‌های تجاری شد.
جهت امنیت سرمایه‌گذاری خودتان، من فقط املاک بزرگ دبی را به شما پیشنهاد می‌کنم. با من همراه باشید.
وقتی تصویر سنگین بسترین مرد جهان در تلویزیون‌های فارسی زبان ماهواره‌ای دیده شد، خیلی ها تعجب کردند، اما نه بیشتر از دیروز که از ایران خبر رسید که قهرمان سنگین وزن‌های جهان به بازی‌های المپیک چین اعزام نمی‌شود. با اینکه در تهران به روزنامه‌ها سفارش شده که درباره ناآماده بودن او چیزی نوشته نشود، اما این خبر پنهان نماند. هرچند که همین چند وقت پیش بود که گفته بود باز هم برای کسب مدال طلا به المپیک می‌رود.
الحمدلله تمرینات خوبی انجام دادم و دیگه ان شاءالله توکل به خدا، خداوند کمکم کنه که بتونم برای کشور عزیزم و مردم افتخار کسب کنم.
اما برخلاف انتظار خیلی از دست اندرکاران و حتی خود رضازاده، او نتوانست خود را به شرایط مطلوب برساند. رضازاده قبلا هم این تجربه را داشت. خیلی ها قبل از بازی های المپیک آتن 2004 نگران بودند که مرد طلایی وزن برداری ایران به موقع نرسد، اما او با 2 ماه تمرین فشرده به آتن رفت و طلا هم گرفت. اما این بار او هرچه زد به در بسته خورد. اما چرا؟ یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی در تهران به رادیو فردا گفت که قهرمان جهان بیماری دیابت دارد. قند خون 400 حسین رضازاده را مجبور کرده که روزی 2 بار انسولین تزریق کند و به همین دلیل است که در تمرینات اصلا خوب کار نمی کند و رکوردهای پایینی می زند. رکوردهای رضازاده در حال حاضر 190 کیلو در یک ضرب و 230 کیلو در دو ضرب است. برای او که رکورد 213 و 263 کیلوگرم را دارد، این تفاوت خیلی زیاد است و به همین دلیل است که او حاضر نشد که ادامه بدهد. به هر حال این پایان ناگهانی مردی است که نامش معادل طلاست.
و در این لحظه به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. 45 دقیقه دیگر با مشروع اخبار باز می گردیم. تا آن زمان با رادیو فردا همراه باشید.